أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که ما بحث قرینیت رو مطرح کردیم، گفتیم که اقسامی برای قرینیت وجود داره، قرینه عرفی رو مطرح کردیم، بحث دیگری که مطرح میشه اینه که آیا این قرینیت به این شکلی که مطرح شد فقط در مواردی است که تعارض بین دو دلیل باشه، یا وقتی که تعارض بین بیش از دو دلیل هم باشه این چنین قرینیتی وجود داره. از تمام مباحث تخصیص و حکومت و امثال اینها آیا در موارد تعارض بین دو دلیل یا بین بیش از دو دلیل هم این مسئله وجود داره. به عبارت دیگه، جمع عرفی در مواردی که تعارض بین بیش از دو دلیل باشه چگونه خواهد بود؟ این تقریبا یه سوالی است که این بحث منجر به یه بحثی میشه با عنوان بحث انقلاب نسبت. ولی اساس سوال اینه که اگر بین بیش از دو دلیل تعارض بود چجوری باید بین اینا جمع عرفی کرد؟ ما مثلا قبلا گفتیم اگر یکی عام بود و دیگری خاص بود، خاص مقدمه بر عام میشه. حالا اگه یه عام بود دو تا خاص بود، اگه یه عام بود دو تا خاص مطلق بود، یا دو تا خاص منوج بود، اینا چجوری باید بینشون جمع بکنیم؟ این بحثی است که در ادامه مباحث جمع عرفی مطرح میشه. عرض کردم که خب این بحث به عنوان بحث انقلاب نسبت هم شناسایی میشه. مرحوم آقای خویی برای این بحث در حقیقت ایشون دو تا مقدمه ذکر میکنن، میگن اگر این دو تا مقدمه رو تصدیق کردید، بعد به صورت طبیعی باید بپذیرید که اصلا مسئله انقلاب نسبت یه مسئله عرفی است و یه مسئله صحیحه. البته اینکه میگیم انقلاب نسبت معنیش این نیست که همیشه در مواردی که ادله متعدد با هم تعارض کردن نسبتشون منقلب میشه، ولی در بعضی از موارد انقلاب نسبت رخ میده. پس قائلین به انقلاب نسبت مثل مرحوم آقای خویی هم نمیخوان بگن همه ادله متعددی که با هم تعارض کردن نسبتشون منقلب میشه، ولی میخوان بگن فل جمله انقلاب نسبت وجود خواهد داشت. فل جمله دو مقدمه ای که ایشون ذکر میکنن، مقدمه اولشون همون سه قسم دلالتی است که مکرر تا حالا مطرح شده، که یه دلالت وضعیه، یه دلالت تفهیمیه و یه دلالت تصدیقیه، که حالا این سه مدل دلالت رو آقایون به اسامی مختلف گفتن. مثلا آیه 100 دلالت تصدیقی اولا و ثانیه میفهمن، آیه خویی مثلا گاهی میفهمن دلالت تفهیمی است، ایشون میگن این دلالت تصدیقی اسمشو نذارید، دلالت تفهیمی است. بعدی رو میفهمن دلالت تصدیقی است. حالا ما به اسامیش کاری نداریم، ولی واقعیتش این بود که دلالت وضعی مبتنی بر رابطه وضع و علم به وضع است. اگر یک کلمه برای معنای وضع شده بود و ما عالم بودیم، از استماع و مواجهه با اون کلمه این معنا به ذهنمون خواهد آمد. این در حقیقت دلالت وضعی است. دلالت تفهیمی هم همون مدلول استعمالی است، یعنی گوینده قصد کرده تفهیم این معنا رو، ولو اینکه جدی هم در بیان مراد او نباشه، صرفا قصد تفهیم کرده. دلالت تصدیقی هم اینه که علی رغم اینکه قصد کرده تفهیم معنا رو، در حقیقت جدی در بیان مراد هم هست. این سه مدل دلالت. خب این مقدمه اوله. اما مقدمه دوم که حساسیت رو مقدمه دوم آقای خویی است، آقای خویی در مقدمه دوم خودشون معتقدن که همیشه تعارض بین دو دلیلی است که این دو دلیل در حقیقت با هم غیر قابل جمع باشن، و اگر دو دلیلی رو با هم جمع کردید دیگه تعارضی وجود نداره. ایشون میخوان بفهمن اولا تعارض در حقیقت بین حجت و لا حجت نیست، همیشه تعارض بین چیه؟ بین دو تا حجته. پس ما بین حجت و لا حجت تعارض نداریم. این نکته ایست که مهمه. خب اگه بین حجت و لا حجت تعارض نداریم، ما گفتیم که اگر عام می داشتیم بعد خاصی داشتیم، معنای ورود خاص ولو به صورت منفصل نسبت به عام چیه؟ معنای ورود خاص چیه؟ گفتیم معنای تخصیص اینه که عام دیگه در اون حوزه‌ای که خاص اومده دیگه حجت نیست. یه بار دیگه عرض میکنم، معنای تخصیص یعنی چی؟ یعنی در اون حوزه خاص دیگه عام ما عام حجتی نیست. این در حقیقت معنای تخصیص. خب نتیجه این میشه اگر ما داریم اکرم العلماء بعد داریم لا تکرم الفساق من العلماء، در ارتباط با عالم فاسق، در ارتباط با عالم فاسق دیگه اکرم العلماء اعتبار نداره. خب حالا که در ارتباط با عالم فاسق اکرم العلماء اعتبار نداره، پس نسبت به عالم فاسق اکرم العلماء میشه لا حجت. حالا که اکرم العلماء شد لا حجت، پس در حقیقت عام مخصص در حکم خاص است. عام مخصص در حکم خاصه، یعنی اکرم العلماء در حکم اکرم العلماء العدوله. اکرم العلماء العدول یه معنای خاصه دیگه، پس اکرم العلماء در حکم اکرم العلماء العدول است، چون همیشه عام مخصص در حکم خاص است. خب مرحوم آقای خویی میفرمان که هیچ وقت شما نمیتونید بگید عام ما در اون حوزه‌ای که حجیت ندارد با دلیل دیگه تعارض بینشون برقراره، چون عام در اون حوزه‌ای که لا حجته که نمیتونه معارضه کنه با دلیل دیگه. عام در حوزه‌ای میتونه معارضه بکنه که در اون حوزه حجته، در اون حوزه‌ای که حجت نیست میتونه عام با دلیل دیگه معارضه کنه؟ گفتیم اصلا تعارض بین دو حجته، بین حجت و لا حجت تعارض وجود داره، تعارض وجود نداره. ایشون میفهمند که اگر ما فهمیدیم که تخصیص یعنی بی اعتبار کردن عام در حوزه خاص، یعنی از حجیت انداختن، و اگر فهمیدیم که تعارض همیشه بین دو حجت است، پس هیچ وقت دلیل عام در حوزه ای که حجت نیست نمیتواند با دلیل دیگر معارضه بکنه. پس ما تعارض رو فقط در دلالت تفهیمی نداریم، تعارض فقط در دلالت تصدیقی است. یعنی شما نمیتونید بگید چون مراد استعمالی بوده پس داخل در تعارضه. همیشه تعارض در مدلول تصدیقی است که مراد جدی است، و فرض اینه که مراد جدی از عام هم فقط خاصه. این مقدمه دومی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، که این مقدمه مهمی است. پس اگر قرار باشه یه جور دیگه این مقدمه رو مطرح کنیم، آیا تعارض ادله در حوزه دلالت تفهیمی است یا در حوزه دلالت تصدیقی است؟ یا به عبارت دیگه در تصدیقی اولاست یا تصدیقی ثانیه؟ آقای خویی میفهمن تعارض در حوزه دلالت تصدیقی ثانیه است، یا به تعبیر ایشون تصدیقی است، و الا هیچ وقت بین حجت و لا حجت تعارضی رخ نمیدهد. این فرمایشی است که ایشون میفهمن. خب برای فرمایش ایشون یه استدلالی است که قبلا همیشون مطرح کردن، و اون این بود که ما هر وقت در حوزه ظهورات تصادم بود، بعد این معارضه به حوزه حجیت برمیگرده دیگه. هر وقت در حوزه ظهورات تصادم بود، این معارضه به حوزه حجیت برمیگرده. به حوزه حجیت یعنی ما نمیتونیم تصدیق بکنیم که این صادر از معصومه، و به این جهت ایشون میفرمان که خب ما هر وقت یه دلیل اومد یه بخشی از دلیل قبلی رو از اعتبار ساقط کرد، دیگه در اون بخش ساقط شده معارضه‌ای با ادله دیگه وجود نخواهد داشت. این فرمایشی است که آقای خویی میفرمان. خب میگن اگر این دو تا مقدمه رو شما کنار هم بگذارید نتیجه قهریش چیه؟ نتیجه قهریش انقلاب نسبته. یعنی چی انقلاب نسبت؟ یعنی اگر شما یه عام می داشتید بعد یه خاصی اومد یه بخشی از این عام رو جدا کرد، الان عام شما تبدیل به خاص شده. داشتید اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگه اومده گفته لا تکرم الفساق من العلماء، پس اکرم العلماء شما تبدیل به چی شد؟ اکرم عالم عادل رو. پس الان دیگه اکرم عالم عادل است که باید با ادله دیگه مقایسه بشه، نه اکرم العلماء. حالا اون ادله دیگه ببینید با اکرم عالم العادل چه نسبتی داره؟ نسبتش عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص من وجهه؟ این میشه نظریه انقلاب نسبت. ملاک تعارض اینه دیگه. خب شما میخواد ببینید تعارض داره یا تعارض نداره. یعنی وقتی که معلوم شد که مراد جدی از این اکرم العالم العادله درسته و در عالم غیر عادل اعتبار نداره، بعد میخواد ببینید اون دلیل دیگه با این دلیل تعارض داره یا تعارض نداره. خب وقتی که شما میگید دیگه این در عالم غیر عادل اعتبار نداره، چرا وقتی که میگید معارضه دارید مجموع اکرم العلماء رو میسنجید؟ این که در عالم غیر عادل اعتبار نداره، چون در عالم غیر عادل اعتبار نداره دیگه معنا نداره معارضه کنه با اون دلیل. هیچ وقت لا حجت که معارضه با حجت نمی کنه. اکرم العلماء در نسبت به عالم فاسق الان لا حجته، یعنی وجوب اکرام عالم فاسق این دلیل دیگه اعتبار نداره، چون اعتبار نداره نمیتونه معارضه کنه با اون دلیلی که مثلا میگه که حرام است یا هر حکم دیگه ای رو که باید. رابطه در چی؟ در دلالت تفهیمی یا در مورد جدی؟ خب آقای خوبی میفهمن چون در حوزه تعارض میسنجی باید نسبت به مراد جدی باشه، چون شما میخواد ببینید اینا معارضه میکنن یا نمیکنن، ایشون میگه باید حوزه مراد جدی رو ببینید. خب ولی بعد از اینکه تخصیص خورد که مراد جدیش معلوم شد که دیگه شما قبلش اصالت و تطابق داشتید، بعد از ورود دلیل خاص دیگه اصالت و تطابقتون از بین رفت. شما تا قبل از اینکه لا تکرم الفساق بیاد، خب اکرم العلماء اصل این بود که مراد جدی هم کل علماست، چه عالم و چه فاسق، درسته؟ ولی وقتی که لا تکرم الفساق اومد دیگه عالم فاسق از اعتبار انداخت دیگه، چون از اعتبار انداخت، عالم فاسق از اعتبار انداخت دیگه، شما نمیتونید بگید اکرم العلماء حتی به نسبت به عالم فاسق داره معارضه میکنه با اون دلیلی که نسبت به عالم فاسق مثلا میگه مستحب به اکرامش. خب مراد جدی است. چون که ما تا قبل از تخصیص مراد جدیش کل علما بود. نه مراد جدی بود. اگه لا تکرم الفساق نیامده بود مراد جدی اکرم العلماء چی بود؟ خب ما چون همه علما مراد جدی بود گفتیم نسبت سنجی کردیم. بعد که لا تکرم الفساق اومد بفهمیدیم مراد جدی نبوده دیگه. همین که عرض کردم اصل جد یا اصالت و تطابق ما جاری کردیم. یعنی ما اگه از اول میدونستیم مراد استعمالی چیه که اصلا تخصیص هم لازم نبود بزنیم، میدونستیم مراد جدی نیست، ما نیومدیم مراد استعمالی رو بسنجیم. نکنید خود اکرم العلماء تا قبل از لا تکرم الفساق من العلماء مراد جدی اکرم همه علماء بود دیگه، غیر از اینه؟ خب حالا که مراد جدی این بود، بعد که دلیل خاص اومد اینو تخصیص زد، از این جهت شد. تعارض بین حجت و لا حجت، خب ما کلا بحثمون در تعارضه. اصلا تعارض بین حجت و لا حجت هم وجود داره یا بین حجت و لا حجت وجود نداره؟ نه اصلا کلا قاعده تعارض، شما اصلا بحث تعارض بین حجت و لا حجت هم دارید یا ندارید؟ ندارید دیگه. آقای خویی میفهمن مگه دلیل خاص حجیت عام رو از بین نمیبره؟ های حجیت عام رو از بین برد دیگه تعارض نمیتونه داشته باشه، چون اگه تعارض داشته باشه میگه تعارض بین حجت و لا حجت. ایشون استدلالشون اینه، ایشون میگه این دوتا مقدمه رو که بذارید کنار هم خودتون تصدیق میکنید که انقلاب نسبت یه حرف درستی دیگه. وقتی بپذیرید که تعارض بین دو حجت هست، نه حجت و لا حجت، و وقتی که گفتید تخصیص حجیت عام رو از بین میبره، خب با توجه به این دو نکته‌ای که گفتید، خب لا محاله اینه که دیگه این عام مخصص در حکم خاصه دیگه. حالا که در حکم خاصه نسبت سنجیش هم همینطوری میشه. این فرمایشیست که آقای خویی میفرمان. خب این مقدمه دوم محل نقاش و بحثه. مثلا عده‌ای از آقایان مثل خود حضرت آیت الله سیستانی معتقدن که نه، ما همیشه در موارد تعارض که بحث میکنیم مدلول استعمالی رو نگاه میکنیم، نه مراد جدی. ایشون میفهمن این که آقای خویی فرمودن تعارض بین دو حجت، اون تعارضی که ایشون مطرح کردن تعارض باب تعارض نیست، یعنی تعریف تعارض باب تعارض نیست. ایشون تعبیر میکنن این تعارض یا مثلا لغویه یا فلسفیه، ولی آیه سیستانی میخواد بفهمن تعارضی که ما در باب تعارض میگیم شامل این مسئله نمیشه، بلکه تعارضی که ما در باب تعارض میگیم منظورمون در حقیقت تعارض به لحاظ مدلول استعمالیه، نه تعارض به لحاظ مدلول جدی. و از این جهت آیه سیستانی میفهمن خب اگر فرمایش آیه خویی این باشه که کلن مباحث جمع عرفی باید از باب تعارض خارج باشه دیگه، در حالی که مباحث جمع عرفی در باب تعارض داخله. پس اینی که آیه خویی میفرمایند در حقیقت تعارض رو مثلا به معنای لغوی یا به معنای فلسفی خودش گرفتن، بعد اومدن یه همچی برداشتی کردن، در حالی که تعارضی که اصولین در باب تعارض مطرح میکنن در حقیقت تعارض به لحاظ مدلول استعمالی است و همون مدلول دلالت تفهیمی است، و از این جهت نسبت سنجی هم همش بر اساس دلالت تفهیمی است. این اشکالی است که سیستانی میکنن، ولی من به نظرم میاد خب این اشکال های سیستانی اشکال خیلی جدی به این شکلی که الان مطرح کردیم نیست. اجازه بدید ما صور انقلاب نسبت رو بگیم، بعد خودتون تصدیق کنید که واقعا ما نسبت رو باید در حوزه مراد جدی بسنجیم یا در حوزه مراد استعمالی باید بسنجیم، چون بخشی از اینا به ارتکاز و عرفی خودش معلومه. یعنی شما وقتی که این رو به دست عرف میدید، عرف ارتکازن میگه این چنین بینشون جمع میشه، بعد باید ببینیم که واقعا عرف داره به نسبت به مدلول استعمالی میسنجه یا مثلا مراد جدی میسنجه. این که آقای سیستانی میفهمن لازمش اینه که جمع عرفی بشه استطرادی، این یه لازمه ای نیست که نتونیم بپذیریم که اصلا مباحث جمع عرفی از تعارض خارج بود، ما استطرادن بحث کردیم. بله اصلا جمع عرفی تعارض نیست که ما بحث کردیم، هر جور اسمشو گذاشتیم تعارض بدوی که یه جوری در تعارض داخل بشه. یعنی ما به خاطری که جمع عرفی رو یه جوری در مباحث تعارض بیاریم، اومدیم تعارض رو موسع تعریف کردیم، گفتیم تعارض مستقر تعارض غیر مستقر، که جمع عرفی رو هم بتونیم در بحث تعارض خلاصه بحث کنیم، ولی مشکلی نداری بگیم جمع عرفی اصلا استطرادن بحث شده. یعنی میخوام بگم این اشکال اشکال مهم نیست، مهم اینه که عرف ارتکازن وقتی که ادله میبینه در حقیقت بین مدلول تصدیقی اینها جمع میکنه یا بین مدلول استعمالی اینها جمع میکنه. این ارتکاز عرفیست و چه بسا متفاوته. البته این بحث رو ما در ادامه مطرح میکنیم و اون اینه، نکنید به این عرضم برسید. اگر این اتفاق یه اتفاق تاریخی باشه، یعنی چی؟ یعنی اول یکی از ائمه ما یا عامی رو گفتن، بعد مثلا یه امام دیگه اومدن یه خاص گفتن، بعد 50 سال دیگه باز یه امام دیگه اومدن یه خاص دیگه گفتن، اگر این در حقیقت در یک روند تاریخی باشه، این توهم ممکنه صورت بگیره که خب این عام که اول بود، بعد یه دلیل اومد یه بخشیشو از اعتبار انداخت، بعد یه دلیل دیگه اومد با فاصله تاریخی اینطوری بود. ولی اگر همه اینها در زمان واحد رخ بده، البته همه اینها یعنی اون دوتا خاصه دیگه در یک زمان باشه، تصویر این مسئله سخت‌تره. حالا اینو فقط گفتم ذهنتون درگیر باشه، در صدور تاریخی اینها هم میتونه در ارتکاز عرفی تأثیری داشته باشه. خب حالا من صورتشو اول بگم، در صورتش ببینیم چی تصدیق میکنه. و به خاطر همین آقای خویی هم گویا اصلا جمع عرفی رو استطرادی میدونه. نکنید ما اول بحث تعارض گفتیم که اون تعریف تعارض در این که چه مباحثی در بحث تعارض داخل باشه مدخلیت داشت. اتفاقاً عده‌ای از اصولین ما معتقد بودن مباحث جمع عرفی داخل در بحث تعارض نیست، اینا اصلا استطرادی بحث میشه. وقتی که دو دلیلی بینش جمع عرفی وجود داری که این اصلا تعارض نیست و اصلا بحث تعارض ایجاد شده تا علاج در تعارض بحث بشه و جمع عرفی علاج نمیخواد. این که گفتن ترجیح رو بسنجید یا تخییره یا تساقطه، اینا در اون تعارضیست که تعارض مستقره. تعارض مستقرم در مدلول تصدیقیست. به خاطر این فرمایش های خویی با اون چیزی که اصولین میگن نزدیکتره تا فرمایش های سیستانی، ولی هنوزم من نمیخوام بگم که فرمایش های خویی 100% درسته. من تا حالا گفتم اشکال های سیستانی به های خویی وارد نیست، ولی آیا انقلاب نسبت تمامه یا انقلاب نسبت تمام نیست اونو باید بررسی کنیم. خب تعارض بین بیش از دو دلیل چند نوع میفرمن تصویر داره. نوع اول اینه که اول یه دلیل عام داریم، یعنی یه دلیل عام داریم و دو مخصص منفصل داریم. خب همین نوع اول باز خودش به سه قسم تقسیم میشه. همین نوع اول که یه دلیل عام داریم دو مخصص منفصل داریم، این خودش سه قسم تصویر میشه. قسم اول اینه که این دو مخصص نسبت بینشون تباینه، یعنی هیچ نقطه اشتراکی بینشون وجود نداره. مثلا در یه دلیلی پروردگار متعال فرموده حرم الربا، در یه دلیلی فرموده لا ربا بین الوالد و الولد، فرض کنید در یه دلیلی هم فرموده لا ربا بین الزوج و الزوجه، درسته؟ خب حرم الربا دلیل عام ماست، لا ربا بین الوالد و الولد دلیل خاص ماست، میاد حرم الربا رو تخصیص میزنه، پس اون ربایی که حرام شده ربای والد و ولد نیست. یه دلیل خاص دیگه هم میاد میگه بین زن و شوهر یا بین مثلا سید و مملوکش ربا وجود نداره. خب نسبت زوج و زوجه و والد و ولد چه نسبتی از نسب اربعه؟ تباینه، اینا هیچ نقطه اشتراکی با هم نداره. پس ما یه عام داریم دو تا خاص منفصل. خب در این جایی که ما یه عام داریم دو تا خاص منفصل، آیا جای توهم انقلاب نسبت وجود داره یا جای توهم انقلاب نسبت وجود نداره؟ میگن نه دیگه، اینجا جای توهم انقلاب نسبت وجود نداره. چرا؟ چون به هر حال عام ما هم به وسیله لاربا بین الوالد و الولد تخصیص میخوره، هم لاربا بین الزوجه و الزوجه تخصیص میخوره. پس اون عام در عرض واحد با این دو خاص منفصل تخصیص میخوره، درسته؟ الا در کجا؟ الا در اون جایی که تخصیص عام ما به این دو مخصص منفصل موجب بشه که تحت عام هیچ فرد نمونه یا فرد نادر بمونه. اگر تخصیص موجب بشه که هیچ فرد نمونه یا فرد نادر بمونه، بعد بله این مشکل داره. مثل چی؟ مثل این که بگن اکرام عالم مستحبه، بعد در یه دلیلی بگن اکرام عالم عادل واجب است، در یه دلیل دیگه بگن اکرام عالم فاسق حرام است. یه بار دیگه، اکرام عالم مستحبه، این دلیل عام ماست. پس دلیل عام ما استحباب اکرام عالم است. در یه دلیل خاصی گفتن که اکرام عالم عادل واجب است، در یه دلیلی هم گفتن اکرام عالم فاسق حرام است. اگر ما فرض کنیم بین عدالت و فسق دیگه حالت سومی نیست، برای اینکه اکرام عالم مستحبه فردی میمونه یا نمیمونه؟ فردی نمیمونه دیگه، چون عالم یا عادل است که واجب اکرامش، یا فاسق است که حرامشه، حرام است اکرامش. پس کدوم عالمه که مستحب اکرامش؟ فرد نمیمونه. پس اگر قرار باشه عام ما به این دو خاص منفصل تخصیص بخوره، نتیجتاً هیچ فردی نمیمونه. حالا که هیچ فردی نمیمونه، تعارض بین استحباب اکرام عالم و عالم عادل و عالم فاسق، این تعارض میشه چی؟ میشه تعارض مستقر. برزم رسیدید؟ با توجه به این که این دو خاص نسبتشون تباین بود و اون عام فوقانی داشتیم، تعارضشون غیر مستقر بود. یعنی چی غیر مستقر بود؟ یعنی به هر حال این خلاصه دو دلیل تخصیص میزد اون عام رو، ولی حالا که تحت عام هیچ کس نمیمونه، این تعارض شد چی؟ شد تعارض مستقر. حالا در این تعارض مستقر چه باید کرد؟ دو تا خاص و یه عام، مجموع دو خاص و دلیل عام. الان مجموع دو خاص و دلیل عام اینا تعارضشون مستقره. اگر ما قرار باشه به دو خاص اخذ کنیم، یعنی عملا عام رو طرد کردیم. اگر قرار باشه به عام اخذ کنیم، دو تا خاص رو طرد کردیم. اگر به احد الخاصین بخوام اخذ بکنیم، خب اینها که ترجیحه، باید ببینیم وضعیتشون چیه. پس ما در حقیقت الان بین سه دلیل گیر کردیم که کدوم یکی رو باید ترجیح بدیم. عام رو ترجیح بدیم، دو تا خاص رو گذاشتیم کنار، دو تا خاص رو ترجیح بدیم، عام رو گذاشتیم کنار، احد الخاصین رو هم ترجیح بدیم، به چه دلیل ترجیح دادیم؟ از این جهت الان یک تعارض سه طرفه داریم، یعنی میدونیم کدوم یکی رو باید ترجیح بدیم. اینجا در حقیقت آقای خوبی میفهمن شش فرض تصویر میشه. شش فرض از باب بحث ترجیح دیگه، از باب بحث ترجیح شش فرض ایشون میفهمن که در اینجا تصویر میشه. چون ما اگر بریم به مرجحات باب تعارض، اما اینه که دلیل عام ترجیح داره بر دوتا خاص، اما این که دوتا خاص ترجیح دارن بر عام، اما این که یک خاص بر خاص دیگه و بر عام ترجیح دارن، اما این که همشون مساویان، به هر حال فروز مسئله متفاوت میشه. ولی سخن اینه که پس ما ممکنه که یه عام داشته باشیم و دو تا خاص داشته باشیم که این دو تا خاص در حقیقت نسبتشون هم تباین باشه و ما تعارض مستقر هم داشته باشیم. این تعارض مستقر قابل فرضه. البته این نکته‌ای که اینجا گفتن این چیز عجیبی نیست. از چه باب؟ از باب این که برزن برسید این در عام و خاص مطلق هم ممکنه این اتفاق بیفته، ولی عام و خاصی که در حقیقت تخصیص مستهجن میشه، یعنی یک عام و یک خاص منفصل تخصیص مستهجن میشه. مثلا فرض کنید که بگن اکرم العلماء، حالا فرض کنیم مثلا چه مثال بزنم که بد نباشه، بعد با یه دلیل خاصی بیان اون اکرم العلماء رو تخصیص بزنن و نتیجهش این باشه که اکثر افراد اکرم العلماء از تحت علماء خارج بشن. خواستم یه مثال بزنم دیدم بد شد. حالا شما یه مثال خوب بزنید، یه اکرم العلماء بگن، بعد بگن لا تکرم مثلا فقها و اکثر علماء فقها هن، نتیجه اینه که تحت علماء هیچ کس دیگه نمیمونه دیگه، علماء همشون فقها هن. خب این در حقیقت همون تخصیص اکثره، یعنی با وجودی که نسبت عام و خاص مطلق به لحاظ عنوان، ولی به لحاظ افراد چی هن؟ به لحاظ افراد میشه تخصیص اکثر. اینجا آقایون یه بحثی دارن که تخصیص اکثر به لحاظ افراد مشکل داره یا به لحاظ عنوان مشکل داره، یعنی شما نباید عناوین کسی را داشته باشید یا افراد کسی را از تحت عام خارج بشه. اونایی که معتقدن افراد کثیر نباید خارج بشه، همینجا میگن این تخصیص مستهجنه، اینجا دیگه جمع عرفی نداریم. حالا که جمع عرفی نداریم میشه تعارض مستقر. حالا من خواستم بگم گاهی وقتا بین دو دلیلم با وجودی که نسبتشون عام و خاص مطلقه، ما تعارض مستقر رو فرض میکنیم و مسئله به مرجعات باب تعارض خواهد کشید. این در اونجا هم این مسئله مطرحه، ولی در این بحث ما که این مسئله به خوبی مطرحه. خب حالا اونی که در اینجا مهمه اینه که آیا ما باید در این تعارض محل بحث ما یک طرف عام رو بسنجیم، یک طرف مجموع دوتا خاص رو بسنجیم، یا ما باید عام رو با هر یک از دو خاص بسنجیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید ببینیم عام بر هر یک از دو خاص رو جهان داره، یا باید ببینیم عام بر مجموع دو خاص رو جهان داره، کدوم قسمت رو باید بسنجیم؟ اگر قرار باشه عام رو با هر یک بسنجیم، ممکنه عام بر دلیل الف رجحان داشته باشه، بر دلیل ب رجحان نداشته باشه. اگر عام بر دلیل الف رجحان داشته باشه عند تعارض، خب دلیل الف میتونه مقدم نشه ولی دلیل ب مقدم بشه، پس عام ما تخصیص میخوره به دلیل ب، به دلیل الف تخصیص نمیخوره ولی به دلیل ب تخصیص میخوره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یکی از این سه دلیل از دایره تعارض میره بیرون، بین دو دلیل دیگه جمع عرفی وجود داره. برزم رسیدید؟ یعنی اگر قرار شد عام نسبت به یکی از این دو خاص مرجحات داشته باشه، مثلا فرض کنید اوسق باشه، اگر مرجح داشته باشه پس مقدمه بر اون دلیله، ولی نسبت به اون دلیل دیگه که مرجح نداره او مقدمه بر عامه، پس یکی از این دو خاص عام رو تخصیص میزنه و دیگری هم از دایره تعارض میره بیرون. خب این جمع جمع درستی بود؟ ما الان عام رو با تک تک این دو خاص سنجیدیم، یا ما نه باید عام رو با مجموع دو خاص بسنجیم. مجموع دو خاص ممکنه که بگیم مجموع دو خاص غلبه بر عام دارن، هرچند تک تکشون غلبه ندارن. حالا که مجموع دو خاص غلبه دارن، در حقیقت ما عام رو طرد میکنیم و به دو دلیل خاص عمل میکنیم. تو مثال خودمون در حقیقت عالم عادل رو اکرام میکنیم، عالم فاسق هم ترک اکرام میکنیم، مستحب رو میذاریم کنار. اینجا ما باید چجوری بسنجیم در دلیل متعارض؟ در این دلیل متعارض چجوری باید بسنجیم؟ نکنید ما در اینجا بحث انقلاب نسبت نداریم، ولی بحث تعارض ادله متعدده داریم دیگه. انقلاب نسبت نداریم یعنی به هر حال اما اینی که عام ما با یک دلیل تخصیص میخوره و اما اینی که عام ما کلن طرح و طرد میشه. اگر عام ما طرح و طرد بشه، ما هستیم و دو دلیل، یه دلیلی که میگه لا تکرم عالم فاسق را و یه دلیلی که میگه اکرم عالم عادل را، خب ما به هر دو دلیل عکس میکنیم چون تباین هم دارن، نقطه اشتراک هم ندارن، هیچ تعارضی هم در اینجا فرض نمیشه، فقط اون دلیل استحباب اکرام عالم رو گذاشتیم کنار. ولی اگر قرار شد که یکی از این دو عام، یکی از این دو خاص مقدم بشه بر عام، نتیجه اینه که عام ما فقط با یه خاص تخصیص میخوره، اون خاص دیگه چی میشه؟ اون خاص دیگه از دایره تعارض میره بیرون. چون اون خاص از دایره تعارض رفت بیرون، دیگه عام و این خاص تعارض مستقر با هم دیگه ندارن، این تعارضشون میشه تعارض بدوی. خب چه قاعده اینجا ایجاب میکنه؟ ادهی گفتن که اینجا ما چون علم اجمالی به کذب یکی از این سه دلیل داریم، علم اجمالی به کذب یکی از این سه دلیل داریم، دیگه نمیتونیم در اینجا بیایم عام رو با احد الخاصین بسنجیم. آره مرجعه
معنا داره نسبت به دو تا خاص بسنجیم، یعنی مثلا مراجع سندی انشایی معنا داره؟
نه، موافقت معنا داره، موافقت کتاب. بعضی از مرجعات ما مجموعی معنا داره. آره ممکنه. یعنی ما در بحث مرجعات گاهی وقتا بعضی از مرجعات ما به لحاظ مضمونی معنا داره که مجموعی بسنجیم، در مرجعات مضمونی خودمون معنا داره که مجموعی بسنجیم. سوال ایشون اینه، میگه اصلا ما مرجع مجموعی نمیتونیم بسنجیم. مثلا فرض کنید که یکی اوثق باشه، خب یا سند این اوثق یا سند او، شما میتونید بگید مجموعه دو سند اوثق، مجموعه که معنا نداره. پس اصلا مرجع مجموعی سنجیدن بی معناست. عرض کردم در مرجعات مضمونی بعضی از موارد مرجع مضمونی مجموعی معنا داره، ولی در مرجعات غیر مضمونی نه. خب میگن ادله ترجیح در روایات متعارضه، شما اول باید طرف تعارض رو تعیین کنید، بعد ببینید که ادله ترجیح ناظره به چیه. ادله ترجیح داره میگه بین متعارضین، الان تعارض عام نکنید، استحباب اکرام عالم با وجوب اکرام عالم عادل که تعارض نداره، استحباب اکرام عالم با حرمت اکرام عالم فاسق که تعارض نداره، می تعارض داره. استحباب اکرام عالم با مجموع اون دوتا تعارض داره. پس طرف تعارض ما یکی دلیل عامه، یکی مجموع دوتا خاصه، والا عام با تک تک این خاصه که تعارض نداره، که ما بریم به مراجعات مراجعه کنیم. چون عام ما با تک تک این خاص ها تعارض نداره، عام رو با تک تک خاص نباید سنجید، بلکه عام رو باید با چی سنجید؟ عام رو باید با مجموع خاص سنجید. و مرجعات هم میگه بین طرف تعارض تو باید ببینی کدوم ترجیح داره. خب وقتی طرف تعارض یک طرف ما دو تا روایت، یک طرف ما یک روایته، پس باید مجموع رو ما بسنجیم. بحث اینه. پس همیشه اخبار علاجیه به ما میگه طرف تعارض ببین چی ترجیح داره. طرف تعارض یک طرف عامه، یک طرف مجموعه خاصه، نه تک تک خاصا. ولی تک تک خاص که تعارضی با عامه ما نداشت که ما بیایم مرجعات بینش بسنجیم. خب این استدلال اون نظریه بود. در برابر این نظریه وجود داشت، داشتم اینو میگفتم، این نظریه وجود داشت که میگفت وقتی که ما سه روایت داشته باشیم، الان ما علم اجمالی به کذب یکی از این سه روایت داریم. یعنی یا اونی که میگه اکرام عالم مستحب است کاذبه، یا اونی که میگه عالم فاسق حرام است کاذبه، یا اونی که میگه عالم عادل واجب است کاذبه. پس ما در حقیقت طرف تعارضمون سه طرف با همه، نه یک طرف تعارض عام باشه یک طرف مجموع دو خاص باشه. چون الان برای ما علم اجمالی پدید اومد به کذب یکی از این خلاصه ستا روایت، چون علم اجمالی به کذب یکی از این سه روایته، پس هر کدام به تنهایی باید مرجعات بینش سنجیده بشه. یعنی شما بین این سه روایت ببینید اوسخ کدامه، اعدل کدامه، اوفق کدامه، موافقه با عامه کدامه، مخالفه با عامه کدامه، موافقه با کتاب کدامه، تک تک اینها رو بسنجید. پس اصلا مجموع معنا نداره. شما بگید تعارض ما بین مجموعه، نکنید اینا دوتا مبنا بود. یه مبنا میگفت که خب عام که با هیچ کدوم از این دوتا خاص معارضه نداشت، پس طرف تعارض این دوتا مضمون با عامه. از این طرف چون دوتا طرف تعارض اینه، ما مرجعات بین اینها رو باید بسنجیم. مبنای دیگه میگه نه، ما بعد از این تعارض علم اجمالی پیدا کردیم، یعنی یقین کردیم یکی از این سه دلیل کاذبه. چون یقین پیدا کردیم یکی از این سه دلیل کاذبه، بعد حالا مرجعات رو بین این سه دلیل بسنجیم. نه، یعنی دیگه جمع عرفی نداریم، نه اینکه عام رو نباید بذاریم کنار. یعنی گفتیم این کار ما جمع عرفی نیست. چرا جمع عرفی نیست؟ چون عام رفت کنار. خب حالا که جمع عرفی نداریم، پس تعارض مستقره. ولی دیگه اسمش جمع عرفی نیست. نکنید ما گفتیم که این کار یعنی تخصیص عام به دو مخصصمون فسد دیگه جمع عرفی نیست. چرا جمع عرفی نیست؟ چون هر وقت جمع مستلزم طرد یک دلیل بشه دیگه جمع نیست دیگه، این طرده. ما به این جهت گفتیم. خب حالا وقتی یه تعارض مستقر شد چیکار؟ خب تعارض مستقر لامحاله باید طرد کنیم. ما در موارد تعارض مستقر بین روایات لامحاله یکی رو طرد میکنیم دیگه. خب الان کدوم رو طرد کنیم؟ میگیم عام رو طرد کنیم. اللهم صل علی محمد.